فرشید فرزانگان در ادامه گفت شیوع ویروس کرونا در کشور در کاهش مصرف مستقیم و اختلال در زنجیره تأمین کشور امارات متحده عربی به ویژه دبی نقش مهمی داشته است. وی درباره نحوه جابجایی بار گفت صادرات و واردات امارات اکنون با کشتی‌های چوبی، فلزی و شناورهای لندیکرافت صورت می‌گیرد. در حال حاضر لنج‌های اماراتی که بار مواد غذایی و ماهی دارند در حال تردد هستند، اما به زودی به لنج‌های کشورمان برای حمل مواد غذایی به امارات مجوز تردد داده می‌شود. تئاتر عبادت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند به خیر و نیکی، انشالله که مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و هر آنچه که مورد مصلحت همه ما هست بر مدار مصلحت خداوند با امید خدا که به اجابت بپیونده و هر آنچه که میخوایم خداوند بهمون بده. به ویژه این روزها برای همه کسانی که درگیر بیماری کرونا هستند دعا بکنیم که الهی هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن، به کانون گرم خانواده بپیوندند و هر چه زودتر این ویروس منحوس از کشور عزیزمون از دنیا بره و همه بتونن که در صحت و سلامت کامل در کنار همدیگه زندگی آرامی رو تجربه بکنن. لطفاً با ما همچنان همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد و دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مفت نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیاب جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، تا حوالی ساعت 22 با برنامه امشب رهیافت همراه شما هموطنهای خوب و نازنین هستیم. همطور که شب گذشته هم وعده کردیم، امشب در خدمت وزیر محترم اقتصاد و دارایی خواهیم بود، جناب دکتر دشپسند. اما پیش از برقراری ارتباط با ایشون و گفتگو با جناب وزیر، اشاره بکنم به دیدار رهبر معظم انقلاب با کارگران که صبح امروز اتفاق افتاد به مناسبت هفته کار و کارگر، که از تا ارتباط تصویری داشتن، ارتباط تصویری مستقیم حدوداً 3 ساعته با 7 مجموعه تولیدی و تأکید بسیار مهم می‌کردند بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم. بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو در این دیدار به اتفاق بشنویم و پس از اون انشالله در ارتباط با وزیر محترم اقتصاد محورهای مهم بیانات رهبری رو بررسی خواهیم کرد.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم. خب در این حال این کار مردم است در این حال دولت هم وظایف مهم میداره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارند که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنن، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یک جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت. حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دوندهی، دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی، سالا من به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیرویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهای واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. این اگر چنانچه در یه مواردی که موارد مهمی هست این کار انجام بگیره، باید اسمش گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه اینجور نیست، از روی غفلت گاهی انجام میگیره، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت. یکی از حمایت ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه. بنده سراغ دارم در طول این سالهای متمادی مکرر این رو مشاهده کردیم، مسئول دستگاه، مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یه چیزیست، یه کاری رو میخواد انجام بده، اما اون کار انجام نمیگیره. دستورم داده میشه، جلسه هم درست میکنن، اقدام هم میکنن، اما خروجی صفره. علت این است که اون وسط کارشکنی صورت میگیره. این کارشکنی ها، این همینی که امیرالمومنین فرمود ثم النهایه، النهایه این معناش اینه ها. یعنی صرف این که شما مدیر دستگاه هستید و علاقه مندید، این کافی نیست. باید کار رو دنبال کنید تا از این کارشکنی های میانه راه حتما جلوگیری بشه. در یک مواردی معافیت های مالیاتی لازمه، همچنانی که در نقطه مقابل در یک مواردی وضع مالیات لازمه، مثل ثروت های باد آورده. حالا من البته نمیخوام دیگه اینجا بشمارم، موارد زیادی وجود داره و مشاغلی وجود داره که اینها مالیات نمیدن، ثروت های بادآورده ای رو به دست میارن، مالیات هم نمیدن، باید مالیات بر اینا معین کرد. متقابلا مواردی باید مالیات رو حذف کرد یا کم کرد. در خیلی از موارد تولیدی باید کمک کرد به اینها از این قبیل. بنابراین حمایت واقعی از تولید که گفتیم دولت باید حمایت بکنه، حمایت این چیزها و امثال اینهاست.
بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید، بخشایی از بیانات معظم الله رو شنیدید در دیدار و ارتباط تصویری امروز و به مدت 3 ساعت با 7 مجموعه تولیدی که به چندین محور از آقا اشاره کردن. جناب آقای دکتر فرهاد دشپسند وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره این محورها با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر دشپسند، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. تئاتتون قبول، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تئاتر بازار و بهره‌مندی کامل از حضورات این ماه پربرکت.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر، امسال سال جهش تولید هست. من این تقریبا 5 دقیقه صحبت‌های سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب رو که گوش می‌کردم یاد سال 92 افتادم، بهمن 92 که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو ایشون ابلاغ فرمودن برای اجرا به سه قوه و داشتم مرور میکردم از 92 تا الان چه اتفاقاتی افتاده. این محورها تقریبا به نوعی همون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، بحث مشارکت مردم در اقتصاد، کشف استعدادها و ابتکارهای مردم و حمایت از تولید. اگر فرایندی نگاه بکنیم آقای دکتر دشپسند، این که حزم مقررات دست و پاگیر در وزارت اقتصاد شروع شد، خود جناب علی رئیس هیئت مقرر زدایی هستید، چه اتفاقاتی افتاده آقای دکتر که ما بتونیم پایان اردیبهشت وقتی شاخص ها اعلام میشه بگیم آقا ما اینقدر رتبمون ارتقا پیدا کرد در سهولت کسب و کار؟
خب اولا اشاره‌ای که داشتی راجع به چگونگی تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، اینو عرض کنم که بسته‌ای که تصمیمان سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد یک بسته جامع و فراگیر هست و وجوه گوناگون ضرورت‌های تحول در اقتصاد رو در اون بسته متوجه قرار دادن. خوشبختانه امروز که خدمت شما هستیم، اقتصاد ما به گونه‌ای که میتونه نشون بده به رغم این که ما بدترین نوع تحریما رو و ظالمانه ترین و پیچیده ترین نوع تحریما رو بر ما تحمیل شد، ولی تونستیم اقتصاد به گونه ای باشه که حجم تجارت خارجی سال 98 و 97 تفاوت چندانی نداره. هنوز میتونیم حدود 43-44 میلیارد دلار واردات داشته باشیم، چون واردات ما 85% واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه هستش.
بله.
و تونستیم بالغ بر 41 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم. ببینید این علامت مهمه این عبارت. خب یا خوشبختانه در کشاورزی در سال گذشته به رغم تمام مشکلات مشکلاتی که وجود داشت رشد خوبی داشت. تو این چند سال ما الان داریم خوشبایی برخی از محصولات رو تجربه میکنیم.
بله.
و حتی صادرات رو. البته تا رسیدن به یک اقتصاد مقدم پایدار و باثبات با رشد بالنده اشتغال فراگیر فاصله زیادی داریم، یعنی با اونجا فاصله داریم، اما اقدامات ما به گونه‌ای بوده که تونسته بخشی از نیازمندی‌های سوگیری اقتصاد مقاومتی رو پوشش میده. در زمینه بهبود فضای کسب و کار، خب یکی از مقولاتش مقررات زداییه و من میخوام اینجا عرض کنم که چه بسا یکی از مهمترینش کاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت تحدی‌های اقتصادیه.
بله.
و این اتفاقا در یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی مردم بنیان کردن اقتصاد مورد توجهه. در بحث مقررات زدایی خب خوشبختانه تونستیم یک سری مقررات زائد رو شناسایی بکنیم،
بله،
حل بکنیم و بخشی کارهای دیگر کردیم، مثل صدور مجوزها رو بخشی حذف کردیم، بخشی ها رو مستندش کردیم، یعنی امروز کاملا تو سایت دستگاه زیربط وجود داره، بنابراین همه افراد به طور مساوی میدونن که این مجوزها چجوری باید انجام بگیریم. ما در سایت دیفوربی بالغ بر 52% مجوزها الان پوشش دادیم، یعنی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
درست.
نیاز. ما خوشبختانه تونستیم ارسان خدمت شما که یه سیستم دادور داریم، در اونجا شکایت رو حداکثر ظرف یه هفته هر که اونجا بده بالاتر مقام استان بعد میاد ملی، همینجوری یعنی ددلاین گذاشتیم این کار انجام بدن.
بله.
ما در زمینه صدور مجوزهای اراضی، صدور مجوزهای از کار محیط زیست، اینا یک تصمیمات خیلی خوب گرفتیم. حالا اگر بخبود شد من میتونستم به نورا به تفصیل.
بله خواهش میکنم.
ولی اون
بله
چی که ببخش این نوات میگه، ولی به نظر من یک بعد دیگه ای از این بهبود فضای کسب و کار کنار کشیدن دولت از تصدی اقتصادی.
بله بسیار خوب.
و این میتونه از مجرای واگذاری ها صورت بگیره.
درست. آقای دکتر به این بحث واگذاری ها اشاره کردید و اتفاقاتی که در بورس داره میفته، شاخص هایی که رشد کردن از سال گذشته تا پایین سال بالغ بر 186% و از فروردین هم با توجه به تعطیلی بازارهای مختلف، بازار بورس رشد خیلی خوبی رو داشت. اینکه از دیروز البته متوقف شد، امروز هم یکم منفی بود، اما با توجه به اینکه مردم اقبال کردن به بورس، چه باید بکنیم که این امید حفظ شه؟ چون در کنار این افزایش شاخص ها نگرانی های هم وجود داره دیگه، بحث و حباب خیلی مطرح میشه در این زمینه. هم به این نکته اشاره بفهمید که گفتید با این شیوه دولت داره پاش از اقتصاد کنار میکشه، و هم موضوع مشارکت مردم در اقتصاد که در کلام مقام معظم رهبری هم برش تاکید شده بود، و موضوع آزادسازی سهام عدالت.
عرض کنم خدمت شما که راجب واگذاری داشتم این عرض میکردم که خب ما انواع اقسام روش های واگذاری داریم، چجوری باید باشه، با چی گونه ای باید باشه. ما گاهی اوقات به روش مزایده اومدیم، واگذار شده قبل از ما در وزارت اقتصاد دارایی،
بله،
به حال حرف حدیث و حواشی درست شده.
بله.
چرا به این داده شد، چرا به اون داده، در صورتی که مزایده بود، چرا با این قیمت، چرا با اون قیمت. ما در روش واگذاری چه نظر اساسی کردیم؟ یک، سعی کردیم تدوین کردیم واگذاری های ما تا حد امکان در بورس صورت بگیره، یه محیط شفاف، شیشه‌ای،
بله،
و رقابتی کامل. دیگه نمیتونن بگن چرا زید رو به عمر ترجیح دادی، نه، زید و عمر میان در یک رقابت شرکت میکنن، اونجا که بالاترین قیمت رو داده،
بله،
میاد این در واقع سهام رو ازش برمنده. بحث دیگه داشتیم روش های فراگیر، مثل ETF رو اومدیم، صندوق های معامله پذیر رو،
بله،
اومدیم این رو که همین الان خوشبختانه ETF واسطه مالی یکم که شامل بانک، یعنی باقی مانده سهام دولت در بانک های ملت،
صادرات و تجارت،
صادرات
و دو تا بیمه،
البرز و بیمه البرز و بیمه اتفاقی،
بله،
یعنی این چیه؟ این رو ما برای همه مردم میگیم بیاید شرکت کنیم، همه مردم،
بله،
یعنی این نکته که من این نوع واگذاری، این دقیقاً عین مردمی کردن اقتصادی،
درست،
یعنی همه میتونن برن.
آیا دکتر این روش جذب نقدینگی هم میشه بهش اسم بگذاریم؟ یعنی ما با این کار جدای از این که به حال یه جبران کسی بودجه را میکنیم یه جورای نقد میگم جز
آره کاملا درسته. ببینید ما این زمانی که ETF رو طراحی میکردیم اون هنوز بودجه این شرایط نداشت.
بله.
نکته دیگه هم لازم خدمت شما عرض بکنم، اگر ما برای تامین منابع مالی بودیم اتفاقا بود میرفتیم بلوکی واگذار میکردیم. بلوکی قیمت تابلو به اضافه %10 %20 %30 هستش،
اما اینجا %20 هم تخفیفه.
آفرین. پس بنابراین ببینید چقدر تفاوت میکنه، یعنی معلومه که ما هدفمون هدف دیگه بود که عدالت بنیانی بود، واسه همه به طور یکسان بتونن از این فرصت عمومی استفاده کنن. دو، فراگیری بودش، می‌خواستیم همه دارنده توزیع سرباز صورت بگیره.
درست.
خب این پس نشون میده که ما برای کاری طبیعتا وقتی ما منابع به دست میاد واریزمون به خزانه، خزانه میاره توی چی؟ شرط. اینم در قالب قانون بودجه است، یعنی قانون گذار اجازه داده به دولت
49000 میلیارد تومان.
61000 میلیارد تومان. چون آره باگذاری داره چی؟
بله درسته، دو قسمت بله.
بنابراین ببینید این عدد اینجا وجود داره، ما میگیریم مسائل ما بر اساس قانون هستش، اصلا یک قلمی من برنمی‌ریزم، یک ریال. خب پس بنابراین با این تغییر روش این اتفاقا حاصل میشه. خوشبختانه یک تدبیر بسیار عالی رو مقام اعظم رهبری داشتن و اون صدور اذن آزادسازی سهام عدالت بودش.
بله.
این آزادسازی سهام عدالت اولا اجازه میده دارندگان سهام عدالت که تا امروز مالکیت این سهامو داشتن ولی نمیتونستن مدیریت کنن،
درست،
دیگه کم کم ما داریم زمینه فراهم میکنیم بتونن سهامشو مدیریت هم بکنن، میخواد بفروشه بفروشه، میخواد داشته باشه دو ماه دیگه بفروشه، میخواد اصلا واگذاری کنه به شرکت سرمایه‌گذاری استانی.
بله.
همه این صحبت هست. این یک کاری که یعنی مردم مشارکت میکنن تو اداره اقتصاد، چه دار به عنوان دارنده سهام چه به عنوان که میه معامله کنه. نکته دوم رو من اینم برای حاشیه‌اش بگم.
خواهش میکنم.
یکی از بهترین زمان ممکن بود. چرا؟ چون این ویروس منوس کرونا خب زندگی اقشار متفاوتی رو تحت فشار قرار داده. دارندگان سهام‌عدالت الان میتونن بیان اینو بفروشن، از حقوقشون استفاده کنن، منابعشو صرف زندگی خودشون بکنن.
بله.
پس نکته سوم، راجع به بورس شما فرمودید.
عرض کردم.
من از اینجا شروع میکنم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
همین سهام عدالت باعث شد که عرض کنم خدمت شما که به شدت خوشبختانه عرض کنم خدمت شما که بره، یعنی عمق بازار سرمایه بره بالا. البته شما فرمودید امروز منفی بود، امروز منفی نبود.
نه دیروز ثابت شد رو 960000، امروز یه 2000 واحدی 2500 واحدی کاهش داشت.
2500 واحدی آره.
بله.
حالا البته منفی بود، منفی شدن و در این حد،
یعنی رو اوج مثبت اومده منفی شده.
نه اصلا بورس زادش
نوسانه.
نوسانه.
بله.
و عزیزانی که من تو بورس حتما در واقع این ریسک رو میپذیرن که گاهی اوقات در واقع پایین میاد گاهی اوقات بالا میاد، ولی همین که ان شاءالله روندش رو بروش باشه قابل قبوله. من میخوام این عرض کنم فقط همین آزادسازی سهام عدالت.
بله.
انشالله سهام عدالت در واقع ما معامله پذیرش میکنیم، شما ببینید چقدر عمق بازار سرمایه میبره بالا.
بله.
یعنی یک حجم بالایی حدود 400000 میلیارد تومان. خب یعنی این میدونی یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت بگم یعنی اینایی که بعضی مواقع تحلیل میکنن خب باب اینا، البته من در برخی از رشته فعالیت ها باب قبول دارم، ولی کل بورس این یهو مثلا آقایی میون با دلار میسنجن، خب این که الان حدودا فکر کنم 30 میلیارد دلار ارزش بورسی میبره بالا.
بله.
یا همین ETFی که ما داشتیم، همین مال گروه مالی، این الان ارزش امروزش، البته ما اون ارزش که درآمد گیر دولت میاد چون ما به ارزش یک شنبه قیمت رو اعلام کردیم.
بله.
بعدش امروز حدود 24-5 میلیارد تومانه. 60 رو آوردیم نمیدونم فلان اینو، بنابراین میخوام این عرض کنم که پس این پرانتز ببندم، این که به هر حال البته باید مراقبت صورت بگیره، عزیزانی که به خصوص به جدید میخوام ورود پیدا کنم به این بازار حساس حتما این سه کلمه یادشون باشه: مت مطالعه، مشاوره، معامله. یعنی برای خرید بورس فروش سهام اول باید مطالعه بکنم، بعد مشاوره بکنم. من در واقع مشاورایی هستن تو سایت بورس معرفی شده، آدمای خبره‌ای هستن، مورد مشاوره قرار بدن. صورت ما اگه خودشون میتونن صورت مالی دو سال قبل ببینن، اگه واسه خودشون توان دارن آینده بازار رو سنتی میخوام بورس پیدا کنن، سهامش رو بخرن، نگاه بکنن.
بله.
خب بورس پس بنابراین میبینیم که در واقع سهام عدالت خوشبختانه عمق بازار رو برده بالا. و حالا بگیم بازار بورس چیکار میکنه؟ بازار سرمایه، بازار سرمایه ببینید، اولا یک محیط بی خطر بی آشه است برای رسوندن پسندازهای خرد آحاد جامعه به نیازمندان تامین مالی. یعنی من که پسنداز خرد دارم اصلا میدونی که از شورای بورس حق ما در فعالیت در بورس ندارم، من که پسنداز خرد دارم میام اینجا، این تبدیل میشه به وجوه نقد مورد نیاز بنگاه جدیدی.
بله.
تبدیل میشه برای سرمایه‌گذاری، تبدیل میشه که کشورو. البته برخی ها میان تو اینجا کار در واقع خرید فروش سهام میکنن، از اون گینی گیرشون منافعی گیرشون میاد. اولی میخوام اینو بگم که این پس بنابراین میره اونجا. اولا پس این، حالا شما ببینید بعضی از بازارهای استقلال زاده هست وقتی قیمت میره بالا شاخص قیمت دیگری میبره بالا، ولی این نه، این اتفاق نمیفته. ولی وقتی میده دست بنگادار میرسه، بنگادار چیکار میکنه؟ این پول رو صرف خرید مواد اولیه میکنه.
درسته.
صرف افزای سرمایه میکنه، اشتغال ایجاد میشه. حالا ممکنه بگن که تولید کننده نیست که این عمل میفروشه. درسته، ارز اولیه به تولید کننده با بنگا و به اینا میرسه، ولی بقیه ممکنه تو بازار میچرخه، بازار صنعتیه. اما نکته مهم اینه، این نکته داشته باشه، ما ابزار ما در بورس فقط همین یه ابزار نیست، در بازار سرمایه ابزارهای زیاد داریم. اوراق میفروشه.
حالا حجم اوراق تو بورس چقدر آقای دکتر اشپسند؟
بلا الان حدود اگه اشتباه نکنم بالغ بر 3000 میلیارد تومان باشه.
بیشتر من بشه
دکتر؟ نه بیشتره،
بیشتر نزدیک 200 میلیارد تومان آقای دکتر.
بله، نه من که گفتم فقط ببین دولتی و بخش عمومی و مردم اگه حساب کنیم
حدود
200 میلیارد.
درسته.
ما فقط در سال گذشته 270000 میلیارد تومان تامین مالی اولیه داشتیم. این عدد درشتی. خب پس بنابراین این اتفاق میفته. بعد میام جایی که یعنی ما وقتی این بانگا اینجوری این نقدینی که مثلا اینجا میچرخه، حالا اینجا میچرخه، یعنی مثلا ببین الان این روزا 18000 میلیارد تومان، 19000 میلیارد تومان تا 22000 میلیارد تومان ارزش معاملات بورس بوده. یعنی این وجود اگر اینجا نمیچرخید کجا بود میچرخید؟ اگر جایی دیگه میچرخید چه آثار منفی مخربی داشت؟ ما هم البته میدونیم این استقبال خوب و اقبال خوبی که به صاحب بازار سرمایه صورت گرفته، انصافا ما خودمون رو مکلف میدونیم عرض اولیه رو سازمان بدیم، سرعت بدیم، انشالله عزیزانی که وارد میشن بتونن این کارو بکنن، تامین بشه نیازشون.
بله.
و گرفتار صحبت دیگه کار نشن.
متشکرم.
به هر حال بازار سرمایه یکی از روش ها و ابزارهایی است که تعمیق میبخشه مرزی کردن اقتصاد و شفافیت اقتصاد. من یه نکته بگم.
خواهش میکنم.
چون در فرمایشاتون بود که آیا دولت بر تامین مالی نمیخواد، چرا تامین مالی هم میکنه؟ من همین ببین سوال، آیا دولت اگه بره از بانک مرکزی استقراض بکنه
پای پولی افزایش پیدا میکنه دیگه؟
تموم شده.
بله.
پس اینم بعد حتی اگه دولت بیاد از بازار سرمایه دارش بفروشه، پول بر خزانه بگیره، اوراق باش پول، بازم این سبب میشه که مزار ناشی از استقراض بانک مرکزی.
دلست.
در این شرایطی که درآمد نفتی ما آسیب دید، درآمد مالیاتی ما دیدید ما چقدر اعمال کردیم عقب انداختیم، آسیب دید، در این شرایط اینم باز فایده های قابل توجهی داره.
زنده باشید آقای دکتر اشپسند. من فرمایشات جناب عالی سوالات متعددی رو به ذهن نزدیک میکنه که بپرسم، متا هم فرصتمون کوتاه، همین که در خدمتی که از معاونین جناب عالی هستیم آقای دکتر صالح که رو خط ارتباطیمون هستیم و همشون تشکر میکنیم بابت زحمات که تو این چند روز کشیدن و پیشتر، همین که سوالات مردم رو در خصوص سهام عدالت ازشون بپرسیم. یه درخواستی رو شنونده‌های عزیزمون کردن که من می‌خوام این رو به عنوان یک پیشنهاد و درخواست به جناب عالی بگم، و اون این که جناب عالی فرمودید که قبل از اینکه صحبت بودجه بشه ما ETF رو طراحی کردیم، مثلا بس نگاه صرف کسی بودجه و اینا نبود، گفتن که برای اینکه این هیجانات بورس شکل منطقی پیدا بکنه و نگرانی مردمم کم بشه، گفتن این ETF های بعدی رو که میخواهید عرضه بکنید یه مدار فاصله زمانیشو بیشتر کنید، فاصله هیجان که بیشتر بشه نگرانی مردم هم